شکار کرده آی با دل شکار کرده ای عاشقان ای عاشقان گل می‌رسد با کاروان ما آیین بندان می شود قلب جوان
میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه فجر دانش هستید. ما در برنامه فجر دانش تلاش میکنیم در این روزها به موضوعی بسیار مهم بپردازیم، دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در حوزه های مختلف علم و دانش و فناوری. با حضور متخصصان، کارشناسان و دستاندرکاران تلاش میکنیم این دستاوردها و پیشرفت ها رو برای شما بیان و بازگو کنیم. در حوزه های مختلف، از فناوری های نانو تا بایوتکنولوژی، از علم پزشکی تا سلامت و آموزش و ورزش، هر جایی که علم و دانش در اونجا حضور داره، فرصتی مغتنم برای ماست تا بدونیم در اونجا چه دستاوردی رو داریم. 30,000 تا 35,000 سامانه پیامکی ماست. شما میتونید با ما در ارتباط باشید اگر نقطه نظری دارید، اگر سوالی از مهمان محترم برنامه دارید و اگر دستاوردی مد نظرتونه که در این برنامه مطرح بشه، قطعا از زبان شما میشنویم. اما امروز و در این برنامه قصد داریم راجبه دستاوردهامون در حوزه نانو صحبت بکنیم. همونطور که میدونید، ما یکی از کشورهای پیشرو در عرصه نانو هستیم و این اتفاقی بسیار مبارکه. میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم با دکتر محمد محمدی، دبیر محترم ستاد ترویج نانو. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. 47th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. بحث ما بحث پیشرفت‌های ما در عرصه نانو هست. برای ما بفرمایید الان وضعیت کشور ما در عرصه نانو کجاست، چگونه هستیم و به چه شکل و به چه مسیری داریم جلو میریم؟
خدمت شما عرض شود، ما در حال حاضر توی فناوری نانو از بعد تولیدات علمی در جایگاه ششم دنیا هستیم و این خروجی یک تلاش 25 ساله در کشور ما هست و این میتونه بسیار در واقع برای ما افتخار ایجاد بکنه، از این جهت که ما تونستیم توی یک بازه زمانی 25 ساله از طریق کارشناسان و مدیران داخل کشور یک برنامه ریزی رو بکنیم، یک شناسایی حوزه های در واقع حائز اهمیت رو داشته باشیم و از طریق این برنامه ریزی بتونیم به تدریج یک سری خروجی هایی رو تو بحثای تولیدات فناوری، تولیدات محصول، کارشناسان و متخصصین دانشگاهی و صنعتی که در واقع دارن خبره میشن و در نهایت اثرگذاری های اقتصادی اجتماعی که ما داریم توی کشور به تدریج نتایجش رو مشاهده میکنیم که خدمتتون عرض خواهم کرد.
شکرم. دوره 25 ساله است به هر حال عمر نانو در کشور ما، به نظر میرسه که ما جزو کشورهای پیشرو تو این زمینه بودیم، یعنی تا نانو به هر حال صداش در جهان شنیده شد ما هم این صدا رو هم گرفتیم و هم خودمون تونستیم به عنوان یکی از کشورهایی باشیم که داریم تو این حوزه کار میکنیم. برای ما از این تاریخچه بگید و از آنچه که نانو تونسته در صنایع مختلف برای ما تاثیرگذار باشه.
خدمت شما، شاید نسبت به خیلی از فناوری‌های مختلفی که توی دنیا ایجاد شد، رشد کرد، یک جهش در واقع قابل توجهی داشت توی بخش‌های مختلف دنیا و به خصوص حالا تو کشورهای توسعه یافته، میشه گفت ما با فاصله زمانی خیلی کمتری ورود کردیم به این فناوری، یعنی تأخیر زمانی ما در واقع کمتر از حدود 30 سال بوده و این کمک کرد که ما بتونیم تو اون قطاری که در واقع توی دنیا توی این فناوری در حال حرکت هست سوار بشیم. اصطلاح اقتصادیش و فناوریش همپاییه، یعنی تونستیم خودمون رو توی این فناوری همراه جهان پیش ببریم و این خروجی این هستش که ما تونستیم سریعتر حساس بشیم به این قضیه، خوب شناسایی بکنیم و در حال حاضر میتونیم در واقع با افتخار یک سری خروجی هایی رو در این زمینه اعلام بکنیم. نکته دیگری که حالا میتونیم به صورت کلی اعلام بکنیم در خصوص توسعه فناوری این هستش که برای اینکه حالا یک کشور بتونه سیاست‌های توسعه صنعتی خودش رو پیگیری بکنه، لازم هستش که ما اینجا سیاست توسعه فناوری خودمون رو هم جایگاه خودش رو بشناسیم. بنابراین اینکه یک فناوری راهبردی مثل فناوری نانو رو در واقع شناسایی بشه و ظرفیت‌هاش شناسایی بشه، کاربردهاش مشخص بشه، نیروی انسانی لازم تو اون زمینه از طریق همکاری با دانشگاه پرورش پیدا بکنه، اونها به تدریج بتونن شرکت‌های دانش‌بنیان خودشون رو ثبت بکنن، وصل بشن به شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ، اینها همه مراحلی هستش که توی بخش‌های مختلف ستاد نانو که ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست ما گروه‌هایی رو تشکیل دادیم و هر کدوم مسئولیت این بخش‌های مختلف رو بر عهده دارن تا بتونیم در مجموع عنوان بکنیم که توی بحث فناوری نانو ما تونستیم یک مدیریت و برنامه‌ریزی موفقی رو توی این بازه زمانی داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. یکی از موضوعاتی که ما در اون در حوزه نانو هم بسیار داریم خوب کار میکنیم مباحث پژوهش محوره و من فکر میکنم توی این ماجرا هم ما صحبت‌هایی برای گفتن داریم، مقاله های زیادی رو داریم در سطح جهانی که ثبت شده. برای ما از این دستاورد، از این بخش مقالات علمی هم بفرمایید.
خواهش میکنم. خب طبیعتاً ما توی بحث توسعه یک فناوری یکی از مهمترین الزاماتش نیروی انسانی هست، یعنی ما باید افرادی رو بتونیم علاقمند بکنیم، تربیتشون بکنیم، توانمندشون بکنیم و زمینه‌هایی رو براشون پیشنهاد بدیم که بتونن در واقع استعدادهای خودشون رو توی اون زمینه شکوفا بکنن. توی ستاد نانو ما گروه ترویج و فرهنگسازی رو داریم.
بله.
که تلاش میکنیم از طریق تعامل با دانش آموز، دانشجو و صنایع فناوری نانو رو توی اون زمینه ها و برای اون دست مخاطب رسوخ بدیم. به عنوان مثال برای دانش آموز، شاید حالا برای خیلی جالب باشه، ما برنامه ریزی که انجام دادیم تقریبا از اوایل دهه 80، یعنی تقریبا چند سال بعد از تأسیس ستاد نانو، بحث ترویج دانش آموزی رو مد نظر خودمون گذاشتیم. المپیادهای دانش آموزی مختص نانو رو در واقع پیگیری کردیم که تا الان 16 دور از این المپیادها برگزار شده. شبکه های آزمایشگاهی دانش آموزی رو توسعه دادیم. در حال حاضر 93 تا آزمایشگاه تو کل کشور از طریق تجهیزات نانویی ساخت داخل تجهیز شدن و دارن کار میکنن و برای دانش آموزان خدمات ارائه میکنن که افراد مستعد رو جلب بکنن برای اینکه اینها بتونن در واقع فعالیت های گسترده تری رو داشته باشن. توی فضای دانشجویی هم مشابه فضای دانش آموزی با این روی کرد که حالا ما یه مقدار تخصصی تر داریم وارد میشیم. شبیه المپیاد دانش آموزی ما یک المپیاد دانشجویی هم اینجا داریم. برنامه شبکه نهادهای ترویجی رو داریم که تلاش میکنیم در واقع انجمنهای علمی دانشجویی سراسر کشور رو وصل بکنیم به این در واقع زنجیره توسعه فناوری. و در گام بعدی بعد از این که حالا یک نیروی انسانی علاقمند شدن، اینها رو توی زمینه های حالا حمایت پایان‌نامه، حمایت مقاله و حمایت خروجی های پژوهشیشون کمک میکنیم که اینها بتونن در واقع توی فناوری نانو به خروجی های قابل توجهی برسن. حالا یک کسی که به عنوان مثال توی دانشگاه پایان‌نامه انجام میده، طبیعتاً یکی از خروجی های این پایان‌نامه میتونه مقالات باشه، میتونه ثبت اختراع‌ها باشه. حالا توی بحث خاص مقاله که حالا شما فرمودید، ما تقریباً سالانه بیش از 10,000 مقاله نانویی رو داریم که توی در واقع وب آف ساینس نمایه میشه و این جایگاه ایران رو در کل کشور در کل دنیا ششم کرده. یعنی ما توی مجموعه 10 کشور برتر دنیا هستیم از بعد خروجی های مقاله محور و همین عددی که خدمتتون عرض کردم تقریبا 1/5 کل مقالاتی هستش که توی ایران تولید میشه. بنابراین خود بحث نانو تونسته در واقع پژوهشگران داخلی رو در واقع به این نتیجه برسونه که میتونن توی این زمینه کار بکنن، تجهیزاتی که وجود داره، امکاناتی که وجود داره و اون تسهیلگری نهادی که از سمت ستاد نانو صورت میگیره باعث شده که اینها به این سمت جلب بشن. و خب طبیعی هم هستش که این فناوری چون یک فناوری مهم و راهبردی هست، باید بخشی از در واقع ظرفیت پژوهشگری و توسعه فناوری کشور به این سمت جلب بشه.
بسیار عالی. اشاره کردید به دانش آموزا و بحث ترویج و فرهنگ سازی در بین دانش آموزا. چقدر ما میتونیم بگیم که دانش آموزا میتونن علاقمند بشن و وارد این عرصه بشن؟ چه فرایندی برای اون بحثای فرهنگ سازی و آموزش برای دانش آموزا دارید؟ چطور اونها رو آشنا میکنید با این مقوله؟
ما توی چند تا از برنامه های ترویجی که حالا بعضن به صورت مستقل و برخی دیگه از برنامه ها در تعامل با سایر نهادها پیگیری میکنیم، تلاش میکنیم که مخاطب دانش آموز، حالا چه ابتدایی، چه متوسطه اول و چه متوسطه دوم، درگیر برنامه‌های ترویجی از این جنس باشن. به عنوان مثال همون شبکه آزمایشگاهی توانا که خدمتتون گفتم، تقریبا توی تمامی استان‌های کشور ما حداقل یک آزمایشگاه رو تجهیز کردیم به دستگاه‌های نانویی، دستگاه‌های پایه‌ای که یک پژوهشگر بخواد، یک پژوهشگر دانش آموز، یک سری پژوهش‌های پایه‌ای رو حالا برای جشنواره‌های مختلف داخل کشور و یا حتی برای در واقع مقاصد پژوهشی بخواد انجام بده، باید به اونها دسترسی داشته باشه و اینها توی پژوهش سراهای استانی وجود داره. یعنی لازم نیستش که حتما خودش رو به تهران یا یکی از شهرهای بزرگ کشور برسونه، بلکه میتونه حالا از طریق ارتباطی که میگیره با باشگاه دانش آموزی نانو که ذیل ستاد نانو کار میکنن به این شبکه دسترسی پیدا بکنه. از سمت دیگه ما در واقع وزارت آموزش پرورش رو داریم که قطب دانش آموزی نانو رو دارن. این قطب دانش آموزی در واقع شبکه پژوهش سراهای دانش آموزی کل کشور هست که این پژوهش سراها غالبا آزمایشگاه نانو دارن و میتونن از طریق ارتباط با قطب دانش آموزی این فعالیت رو پیگیری بکنن و سایر برنامه‌هایی که حالا اگر لازم بود
حتما راجع بهش در برنامه صحبت خواهیم کرد. همچنان شنونده برنامه ما باشید با برنامه فجر دانش، معرفی دستاوردهای علم و دانش در کشورمون. در رادیو گفتگو با شما هستیم. در این برنامه در خصوص دستاوردهای حوزه نانو داریم صحبت می‌کنیم. مهمان ما آقای دکتر محمد محمدی، دبیر گروه ترویج ستاد نانو هستند. همچنان با ما همراه باشید.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 به سال انقلاب عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. رادیو گفتگو.
آقای محمدی، یکی از موضوعاتی که شما اشاره کردید، به خصوص حالا روی کرده شما که بحث ترویجم هست، بحث صنایع مختلف هست. میدونیم که نانو به هر حال یک ماجرای بین رشته‌ای یا زیرساختی داره. چگونه با صنایع ارتباط میگیرید برای اینکه بتونید بهشون بفهمونید نانو چقدر میتونه بهشون کمک بکنه؟
توی خود گروه ترویج و فرهنگسازی، یکی از بخشایی که ما داریم بخش ترویج صنعتیه. یعنی ما تلاش میکنیم از طریق این گروه برای صنایع جذابیتهایی رو تعریف بکنیم، برنامه هایی رو ارائه بدیم، آموزش هایی رو داشته باشیم توی مثلا شهرک های صنعتی و توی اون اجتماعات صنایع که صورت میگیره، که بهشون بگیم که یا آموزش بدیم که این فناوری نانو توی اون صنعت خاص، مثلا توی بحث دارو، مثلا توی بحث مرتبط با ساختمان، توی بحث‌های مرتبط با کشاورزی، چه کاربردی میتونه داشته باشه و چه جور ما میتونیم از این فناوری استفاده بکنیم برای اینکه یه جاهایی یه ارزش افزوده خاصی رو خلق بکنیم، یه جاهایی رو اون محصولات فعلی که وجود دارن رو با عملکرد بالاتری ارائه بکنیم، و این به کمک فناوری نانو میتونه اتفاق بیفته. به عنوان مثال خدمت شما بخوام عرض بکنم، ما توی بحث‌های مرتبط با دارو، اون چیزی که در واقع در حال حاضر میتونیم خدمت شما عرض بکنیم اینه که داروهای نانویی که در حال حاضر توی بازار وجود داره تونسته یک اثرگذاری اقتصادی اجتماعی قابل توجهی رو داشته باشه. حالا این به صورت ملموس میتونه کاهش قیمتش نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی باشه، یا یه جاهایی خب در واقع یک سری فناوری‌های شکل گرفته که این فناوری میتونه یک سکو باشه، یک پلتفرم باشه برای اینکه محصولات دیگری توی همین حوزه دارو توسعه پیدا بکنه. و این از طریق همین شرکت‌های نانویی هستش که شاید ما چند وقت پیش به دنبال این بودیم که این رو براشون تبیین بکنیم، ترسیم بکنیم، و اینها در حال حاضر خودشون میتونن در واقع یک بار بزرگی از فناوری نانو رو بر دوش خودشون
داشته باشن. فکر می‌کنم ارتباط با صنایع دو مدل میشه، یعنی اینو شما بهتر میدونید، فقط من می‌خوام موضوع رو بگم و بعد تبیینش با شما. یه زمانی هستش که شما نانو رو به صنعت معرفی میکنید، ولی فکر می‌کنم مدل بهترش مدل ریورس پیچیه. برید مثلا مشکلات رو در صنعت ببینید و بعد ببینید حالا کجا نانو میتونه اون رو راهکار بهش بده. این فرآیندها رو دارید قطعاً، درسته؟
بله، دقیقاً همینطوره. حالا ما از دو زاویه به فناوری میتونیم نگاه بکنیم. یک زاویه عرضه هست، یک زاویه تقاضا. اون چیزی که ما از طریق دانشگاه، پژوهشگرها، فناورها دنبالش بودیم سمت عرضه است. یعنی ما سعی میکنیم یک سری فناوری هایی رو در قالب یک سری بسته هایی آماده بکنیم، پژوهشگرها رو در واقع کمک بکنیم، حمایت بکنیم به یک سری بسته ها برسن و اینها رو عرضه بکنن. و طبیعتاً توی این آماده سازی ما حتما باید یک نیم نگاهی به صنایع داشته باشیم که بر اساس اون نگاه اون صنایع بتونیم این پژوهشگرها رو توی یک مسیری پیش ببریم و اینجور نباشه که این پژوهشگرا به یه جایی برسن بعد ببینن که این چیزی که ما توسعه دادیم اصلا به درد صنایع نمیخوره. یه نگاه دیگری که حالا شما به درستی اشاره کردید این هستش که ما با صنایع باید ارتباط نزدیکی داشته باشیم که بتونیم اون تقاضاها و مسائلی که دارن رو رصد بکنیم و در قالب حالا در واقع همون ریورس پیچی که شما فرمودید در قالب یک سری نشست ها به این پژوهشگرها، به این دانشگاهیان منتقل بکنیم که اینها رو هم ما در قالب یک سری برنامه های ترویجی که تقریبا میشه گفتش که صنعتی دانشگاهی هست، یعنی ما اون افرادی که از صنایع هستن رو بیاریم نیازها رو ارائه بکنن برای یک سری افراد برگزیده و در واقع نخبه حوزه نانویی که اینها به نوعی اصطلاحاً همرسانی بشن و بتونن پروژه‌هایی رو بر خودشون تعریف بکنن که ما نمونه‌هاش رو داشتیم توی دانشگاه علم و صنعت سال گذشته، ما یه همچین برنامه‌ای رو داشتیم توی خدمت شما عرض شود دانشگاه کاشان شبیه این رو داشتیم و تلاش میکنیم که این رو حالا با یه وسعت خیلی بیشتری توی کل کشور اجرا بکنیم، چرا که خروجی در واقع فناوری نانو و اثرات مثبتش به صنایع برمیگرده، به خود مردم برمیگرده که این از طریق حالا ارتباط صنعت و دانشگاه
انجام میشه. من یه نکته بگم آقای محمدی، خیلی جالبه از اینکه خودم ملموس این رو دیدم که چگونه صنعت با نانو تلفیق شده و تونسته یک اتفاق خوب و رقم بزنه. من برنامه داشتم تلویزیون شبکه تهران و البته شبکه خبرم پخش میشد این برنامه و ما میرفتیم صنایع مختلف رو میدیدیم و اونجا هم اتفاقا بحث تلفیق دانش با صنعت بود. یادمه که ما رفتیم یه بازدید از یه کارخونه یخچال سازی و بخشی رو وارد شدیم تو اون به هر حال خط تولید که دیواره های یخچال یا بدنه یخچال رو می ساخت. خب حالا شنوندگان عزیز به این نکته توجه بکنن، جالبه، بدنه یخچال یه حالا ویژگی خاص داره، بیرونش با محیط بیرون در ارتباطه، یعنی مثلا دمای محیطه، ولی داخلش خب سرد دیگه، یخچال دیگه، و باید اون ورقه های فلزی طوری باشه که تحت تاثیر این دو دما به راحتی مورد انقباض و انبساط قرار نگیره، تا نشه که به هر حال اون یخچال دچار مشکل نشه. و من که با مدیر اون کارخونه یا مدیر اون صنعت صحبت می‌کردم گفتش که ما سالها این بدنه ها رو از کشورهای دیگه، حالا خاص چین، وارد می‌کردیم، ولی چند سالیه که به هر حال دانشمندان ما در نانو اومدن طوری به هر حال روی ورق‌های مختلف آهنی یا فلزی کار کردن و تونستن این فرایند رو به شکلی ببرن که دیگه این قابلیت رو داشته باشه که بتونه در دو دما در دو دمای متفاوت کار کنه و ما الان داریم کاملا یک محصول داخلی رو استفاده می‌کنیم، هم اتفاقا کیفیتش بالاتر رفته، خدمات پس از فروش راحت‌تره و هم اونجا در کارخونه خودشون جالب بود که بخشی رو داده بودن به این بچه‌ها و بچه‌هایی که به هر حال نانو کار می‌کردن و این ورقه‌های فلزی رو تونسته بودن با استفاده از نانو این کار رو انجام بدن. یعنی میخوام بگم اگر واقعا صنعت یه نگاه ویژه‌ای داشته باشه به نانو، اصلا به خدمات به مجموعه دانش بنیان، چقدر میتونه این موضوع کمک بکنه، موضوعی که ما خودمون ملموس داریم می‌بینیم و چقدر کارا و قابل استفاده. این مثالی بود که قطعا شما اگر بخواید بگید ده‌ها مثال رو شاید بگید از صنایع مختلفی که بخواید راجبش کار بکنید. نکته‌ای که وجود داره همینه که این موضوع باید برای مدیران صنایع بازگو بشه. چقدر ستاد نانو تسهیلگری میکنه برای فعالان صنعت نانو، هم برای اینکه بتونن از لحاظ علمی به اون درجه لازم برسن، به اون دستاوردی در صنعت خودشون برسن، و چقدر کمک میکنه که به هر حالا شما اشاره کردید به بازار متصل بشه. بریم این سمتش، اگر من بخوام در صنعت نانو فعالیت بکنم ستاد نانو چه تسهیلاتی برای من ایجاد میکنه؟
درست. مثال خیلی خوبی زدید و در واقع به صورت مستقیم داشتید به مبحث مهمی که توی فناوری بهش میگن اثرگذاری اقتصادی اجتماعی در واقع مطرح میشه. و حالا من بخوام یه آمار خیلی کوتاه عرض بکنم بعد بریم سراغ در واقع سوالی که فرمودید. ما توی سال 1402 که آمارش رو نهایی کردیم حدود 133 هزار میلیارد تومان از طریق محصولات فناوری نانو، یعنی از سال 94 تا 402 عدد فروش هستش، یعنی عدد فروش محصولات نانوییه. حالا شما این رو بیاید مقایسه بکنید با این که توی همین بازه زمانی ما تقریبا 760 میلیارد تومان هزینه برای، یعنی بودجه در اختیار ستاد نانو قرار دادیم.
صرف هزینه‌اش یعنی خوبه.
دقیقاً، یعنی شما فناوری به این صورت هست، یعنی شما یک سرمایه گذاری رو انجام میدید روی یک مجموعه‌ای که خب اون مجموعه هم باید طبیعتاً مجموعه کارایی باشه.
بله.
و اون آیدی که نصیب مجموعه، کشور و در واقع صنایع مرتبط میشه به حدی قابل توجه هست که شما به این جنبندی میرسید که واقعاً میتونید در واقع روی این زمینه کار بکنید و چندین برابر، شاید تا 10 برابر خروجیش رو ببینید. و این حالا مثلا توی بحث کاتالیست های پتروشیمی هست، ما کاتالیست ها رو چون یه کشور نفتی هستیم طبیعتا باید کاتالیست داشته باشیم برای صنایع پالایشگاه پتروشیمی. اگر ما تولید نکنیم داخل کشور مجبور به واردات هستیم. خب ما ارزیابی که انجام دادیم توی همین بازه زمانی سال 94 تا 402 حدود 800 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی بود که از طریق تولید این نانوکاتالیست ها نصیب کشور شد. و این خب در کنار این شما ببینید که این سری شرکت های نانویی هم اینجا پرورش پیدا میکنن، کار میکنن و یک نیروی کاری که دنبال یک کار با کیفیت هست، به دنبال این هست که توی زنجیره ارزش در واقع راهبردی کشور درگیر بشه، میتونه توی این صنایع مشغول به کار بشه و واقعا راضی بود.
بسیار عالی. دیگه ما فرصت نداریم، انشالله توی برنامه دیگه حتما آقای محمدی عزیز با شما بازم مباحث مرتبط با ترویجی رو صحبت میکنیم. سعی میکنیم که در برنامه علمی نو در خدمت شما باشیم. این برنامه فجر دانش بود که روی کرده دستاوردها و پیشرفت ها بود و با این اعداد و ارقام جذابی که شما گفتید من میخوام برنامه رو به پایان برسونم. قطعا ستاد نانو به عنوان یکی از ستادهای پیشگام در عرصه های علم و دانش در کشور تحصیلات بسیار خوبی داره. پیشنهاد میکنم که حتما یکی از برنامه ما رو در این زمینه بشنوید اگر علاقمندید که در این صنعت حضور داشته باشید. متشکرم از شما آقای محمد محمدی عزیز، دبیر محترم گروه ترویج ستاد معظم نانو که ما رو همراهی کردید در فجر دانش. متشکرم از حضورتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون بابت دعوتی که انجام دادید. امیدوارم حالا صحبتایی که انجام شد که خاص فناوری نانو بود، ما بتونیم مثلا 5 سال 10 سال دیگه بتونیم بشینیم و در خصوص همین در واقع دستاوردهای خیلی بیشتر توی نانو و توی سایر فناوری‌ها، هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر فناوری‌ها بتونیم صحبت
کنیم. حتما هم همین خواهد بود. ممنونم از حضورتون و تشکر از شما شنوندگان عزیز که فجر دانش رو شنیدید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده مریم حق نزدی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های فجر دانش، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیز. قدرت زیانیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم. خیلی دلتنگتم، مباست هست یا نیست، اونقدر که از دلم مثلی نیست که نیست. نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازم خبری نیست که نیست. خیلی دلتنگتم، دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست، از واسه چی ازت خبری نیست.